درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 408 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 328 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. آن کیست ای خدای که از این دام خاموشان ما را همی کشد به سوی خود کشان کشان؟ ای آن که می کشی تو گریبان جان ما از جمع سرکشان به سوی جمع سرخوشان، بگرفته گوش ما و بشوریده هوش ما، ساقی با هوشانی و آرام بی هوشان. بی دست می کشی تو و بی تیغ می کشی، شاگرد چشم تو نظر بی گنه کشان. آب حیات نزل شهیدان عشق توست، این تشنه کشتگان را زان نزل می چشان. دل را گره گشای، نسیم وصال توست، شاخ امید را به نسیمی همی فشان. خود حسن ساکن است و مقیم اندر آن وجود، زان ساکنند زیر و زبر این مفتشان. مقصود رهروبان همه دیدار ساکنان، خود حسن ساکن است و مقیم اندر آن وجود، زان ساکنند زیر و زبر این مفتشان. مقصود رهروبان همه دیدار ساکنان، مقصود ناطقان همه اسقای خاموشان. آتش در آب گشته نهان وقت جوش آب، چون آب آتش آمد القوس زاتشان. در روح در رسی چو گذشتی ز نقش ها، و از چرخ بگذری چو گذشتی ز مهوشان. دیگر مگو سخن که سخن ریگ آب توست، خورشید را نگر چون نعی جنس اعمشان. در مثنوی در دفتر سوم هستیم تا بیت 3588 خواندیم. عنوانی که ابیات قبل ذیل اون قرار گرفته بود این بود: تشبیه نس با قیاس. گفتیم که نس عبارتی است که معنای صریحی از آن فهمیده میشه، حکمی به دست میاد، قاعده‌ای دریافت میشه. ولی وقتی عبارت صراحت نداشته باشه و دلالت عبارت بر مقصود آشکار نباشه که به نحو بیواسطه فهمیده بشه، مجتهد از طریق قیاس خودش رو به مقصود میرسونه. در واقع قیاس درک با واسطه است. حالا چه قیاس به معنای مصطلح در فقه اهل سنت بگیریم که رسیدن از جزئی به جزئیه که ما به او تمثیل میگیم، چه قیاس به معنای منطقی بگیریم که رسیدن از کلی به جزئیه. در هر حال استنباط از طریق قیاس استنباط با واسطه است، ولی استنباط از طریق نص بی واسطه است. مولانا در ابیاتی که نوبت قبل خواندیم میگفت که مردم دو دستند، یک دسته از اثر یا از معلول، از نتایج پی به علت میبرند، یک دسته خود مؤثر رو، خود حقیقت رو مکاشفه میکنن، شهود میکنن، درک میکنن. اونهایی که از اثر میخوان پی به علت ببرن، پی به سبب ببرن، اینها از عقل و از عقل جزئی مدد میگیرند. مولانا میگوید که باید تلاش کنیم تا به خود حقیقت برسیم و تفاوت استنباط و استنتاج به کمک عقل جزئی رو با شهود حقیقت، تفاوت درک مطلب از راه قیاس با درک مطلب از طریق نص میدونه که درک نص بی واسطه و یقینی تره تا درکی که از طریق قیاس و به کمک عقل حاصل بشه. بعد اینطور شروع میکنه، میگه نص وحی روح قدسی دان یقین، یعنی وحی روح قدسی که کمال مطلوب مولاناست شبیه نص، وان قیاس عقل جزوی تحت این. قیاسی که به وسیله عقل جزوی حاصل بشه مادون نص، زیر اونه. عقل از جان گشت با ادراک و فر، روح او را کی شود زیر نظر. میگوید که اگر عقل ادراک و فری داره، شکوهی داره، قدرتی داره، این نتیجه اینه که عقل از روح بهره‌مند شده. جان در مصرع اول یعنی روح. حالا روح یا جان که بالاتر از عقل و الهام بخش عقل و ادراک میبخشه به عقل، روح دیگه زیر نظر عقل قرار نمیگیره، مادون عقل قرار نمیگیره، روح برتره. لیک جان در عقل تأثیری کند، زان اثر آن عقل تدبیری کند. این جان یا روح اثر میکنه در عقل و اون اثر باعث میشه که عقل تدبیر بکنه و تعقل بکنه. نوحوار ار صدقی زد در تو روح، کویم و کشتی و کو طوفان نوح. روح رو به نوح پیامبر تشبیه میکنه، میگه اگر روح که برتر از عقله، اگر روح یه تأییدی از تو کرد، صدق زدن یعنی تو را راستگو پنداشتن و تأیید کردن، اگر روح نوحوار مانند نوح پیامبر تو را تأیید کرد، حالا نوبت توه که دریا باشی. این نوح یم میخواد، کشتی میخواد، طوفان نوح میخواد، تو باید آماده چنین شرایطی باشی. عقل اثر را روح پندارد، ولیک نور خور از قرص خور دور است نیک. میگوید که عقل اثر رو که نتیجه تأثیر روحه، خود روح میپنداره. یعنی به جای اینکه بره سراغ روح میره سراغ اثر روح، اما اشتباه میکنه. برای اینکه ما یه نور داریم، یه قرص خورشید، نور خور از قرص خور دور است نیک، یعنی آشکارا یک تفاوتی هست بین شعاع خورشید و خود خورشید. اون نتایجی که عقل به دست میاره اینا اشعه خورشیده، نور خورشیده، قرص خورشید نیست. نور خور از قرص خور دور است نیک. زان به قرصی سالکی خرسند شد، تازه نورش سوی قرص افگند شد. میگه سالک رهرو که در طریق رسیدن به حقیقت گام بر می‌داره، دلخوشه به یک نور. اینجا قرص مصرع اول همون نور خورشیده. سالک به نور خورشید از آن جهت دلخوشه که شاید از طریق این نور به خود قرص برسه، به خود خورشید برسه. تازه نورش سوی قرص افگند شد، یعنی واصل بشه به حقیقت. زان که تا اینجا خونده بودیم نوبت قبل، زان که این نوری که اندر سافل است، نیست دایم روز و شب، او آفل است. وان که اندر قرص دارد باش و جا، غرقه آن نور باشد دائما. نه سحابش ره زند خود نه غروب، وارهید او از فراغ سینه کوب. میگوید که این نورهایی که در سافله، در عالم پایینه، در عالم زیرینه، در طبیعت، این نورهایی که ما میبینیم در طبیعت، در عالم فرودین، اندر سافل، این نورها دائمی نیست، پایدار نیست. این نورها افول کننده است. آفل یعنی افول کننده و غروب کننده. این نور دائمی نیست و سالک باید از نوری که افول کننده هست بگذره. این اشاره آفل در باب نوری که دائمی نیست اشاره به قصه حضرت ابراهیمه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، که نوبت قبل هم عرض کردم که مفصل خداوند در قرآن بیان میکنه که ابراهیم اول یه ستاره دید، گفت که اینو خدا بگیرم چطوره، فرض کنم این خدای منه. فلما افله قال انی لا احب و احب الافلین. وقتی دید که این ستاره دائمی نیست بلکه غروب میکنه، گفت من غروب کننده ها رو دوست ندارم. فلما رع القمر بازقا قال هازا ربی. وقتی چشمش به ماه افتاد گفت حالا بیام به جای ستاره ماه رو خدای خودم قرار بگیرم. باز اونم دید که غروب میکنه. فلما رع الشمس بازقتن قال هازا ربی هازا اکبر. نوبت بعد خورشید رو آزمایش کرد، اون هم غروب کرد. این آخر گفت که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. رهنمون شد به سوی خداوند. این یه شیوه دلالت مردم به خداشناسی بود که ابراهیم پیش گرفت. و تلک حجتنا آتیناها علی ابراهیم، یا آتیناها ابراهیم. خدا در یک دو سه تا آیه بعد میفرماید که این استدلال ما بود که ما به ابراهیم دادیم که مردم رو اینطوری متوجه بکنه که خدا ابدی است، دائمی است، سرمدی است، حقیقت پایداره. امور دیگه ناپایدار رو خدا نگیرید. مولانا اینجا با این کلمه آفل یادآوری میکنه این حقیقت قرآنی رو. زان که این نوری که اندر سافل است، نیست دائم، پایدار نیست، روز و شب، او آفل است. حافظ میگه از آن به دیر مغانم عزیز میدارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، اون آتشی که آفل نیست، دائمه، روز و شب روشنه، آتشی که نمیرد همیشه. بعضی ها اینجوری میخونن که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. نه، اون درست نیست. این نمیرد همیشه صفت آتشه. آتشی که نمیرد همیشه یعنی آتش جاودانه، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. در بیت بعد میگوید وان که اندر قرص دارد با شجاع، غرقه آن نور باشد دائما. کسی که واصل شده به حقیقت و اقامت پیدا کرده، سکنا گرفته در خود قرص خورشید، این دیگه دائم غرقه اون نوره. اصلا غیر نور چیز دیگه ای رو نمیبینه، خودشم دیگه غیر نور چیز دیگری نیست. باش و جا یعنی محل بود و باش. این باش به معنای اقامت کردنه، به معنای حضور و مقیم شدنه. باشگاه رو اینطوری ساختن، باشگاه یعنی جایی که مردم میرن اونجا تا بباشند، در باشگاه میباشند، یعنی حضور و اقامت پیدا میکنن. باشیدن با بودن فرق داره. باشیدن یک بودن پایداره نسبتاً، یعنی یه چیزی وقتی میگیم میباشد، در ذهن خودمون یه نوع استمرار زمانی را هم با بودنش همراه میکنیم. بنابراین میباشد رو نباید به جای است به کار برد. نباید گفت امروز پنج شنبه میباشد، باید گفت امروز پنج شنبه است. میباشد رو ادبای گذشته، استادان زبان فارسی به جای است و هست به کار نمی بردن. باشیدن بودن مقرون به طول زمانم هست. حالا میگه وان که اندر قرص دارد باش و جا، اون که در قرص جا داره، اون که در قرص میباشد، غرقه آن نور باشد دائما. دیگه دائم غرقه آن نوره. نه صحابش ره زند خود نه غروب، وارهیدو از فراغ سینه کو. میگه دیگه قصه ای از ابر نمیخوره. اونی که خورشید رو یا ماه رو به جای حقیقت اصلی و واقعی میگیره، به جای خدا میگیره، نگران ابره. یه ابر میاد جلوی ماه رو میگیره، این دیگه نور خودش از دست میده، یعنی معبود و معشوقش گم میشه. صحاب رهزن او میشه، یعنی این نور رو ازش میگیره، یا نور غروب میکنه. ولی کسی که رسیده باشه در خود قرص، کسی که رفته باشه داخل قرص خورشید، به حقیقت واصل شده باشه، دیگه قصه ابر و قصه غروب رو نمیخوره. نه صحابش ره زند خود نه غروب، وارهیدو از فراغ سینه کوب. دیگه نگران فراغ نیست. فراغ سینه کوب یعنی فراغی که سینه سوزه، فراغی که استخوان سینه رو میشکنه، فراغی که اینطور سخته. دیگه او راحت میشه از فراغ، نگرانی فراغ رو نداره. این چون این کس اصلش از افلاک بود، یا مبدل گشت گر از خاک بود. شما برای این که این بیت براتون واضح تر بشه، بودها رو بکنید است. حالا در شعر به خوبی بود در نمیاد، ولی اینجوری بخونیم. این چنین کس اصلش از افلاک است، یا مبدل گشت گر از خاک است. مولانا نمیپسندیده این است رو که یه اشکالی در وزن ایجاد میکنه، ولی این بود معنی اصله. یعنی اگر یه آدمی به این مقام برسه، باید بگیم این یه آدم آسمانیه، این یه آدم ملکوتیه. این چنین کس اصلش از افلاک بود، یعنی کسی که در قرص خورشید باش و جا پیدا کرده باشه، کسی که به وصال حق رسیده باشه، این دو حالت داره: یا ذاتن و اصلن آسمانیه، یا مبدل گشگر از خاک بود. یا اینکه اگر یک انسان مادی طبیعیه و از این خاک و از این زمین به وجود اومده، این حالا خودش رو تبدیل کرده به یک موجود افلاکی، به یک موجود آسمانی. یا مبدل گشت گر از خاک بود، زان که خاکی را نباشد تاب آن که زند بر وی شعاعش جاودان. گر زند بر خاک دائم تاب خور، که حالا ما برای رعایت قافیه خر باید بخونیم که در تنگنای قافیه خورشید خر شود، مثالش همینجاست و جاهای زیادتر که مولانا خور میاره، ولی ما باید خر بخونیم. اینجا خور به معنی خورشیده، ولی چون در مصرع دوم سمر قافیه شده، خور رو خر میخونیم. گر زند بر خاک دائم تاب خر، آنچنان سوزد که ناید زو سمر. میگوید که انسان خاکی، موجود خاکی، تاب این رو نداره، تحمل این رو نداره که به صورت دائم و جاودانه خورشید بر او بتابه. زان که خاکی را نباشد تاب آن که زند بر وی شعاعش جاودان. این شین برمیگرده به اون قرص خورشید که شعاع خورشید بر وی بزند، بر وی بتابد به صورت جاودانه. موجود خاکی تاب و تحمل این که دائم در معرض تابش خورشید باشه رو نداره. گر زند بر خاک دائم تاب خور، اگر تابش خورشید به صورت پیوسته و دائمی به خاک بتابه، این خاک آنچنان میسوزه که دیگه هیچی از توش بیرون نمیاد، هیچ گیاهی از توی این خاک نمیروید، رشد نمیکند، چون تحمل نداره که این تابش شدید مستمرن بر او بتابه. گر زند بر خاک دائم تاب خور، اینجا این تاب رو باید تابش معنا کنین، تاب بیت بالا رو تحمل باید معنا کنین، طاقت باید معنا کنین. زان که خاکی را نباشد تاب آن، یعنی طاقت آن. در این مصرع اول بیت دوم، تاب خور یعنی تابش خور. موجود خاکی اگر دائم بهش حرارت بتابه میسوزه که دیگه هیچ ثمری ازش به دست نمیاد، هیچ بهره دیگه نمیشه ازش گرفت. دایما در آب کار ماهی است، مار را با او کجا همراهی است. میگه هر موجودی نمیتونه دائم تو آب باشه، اونی که دائم میتونه آب رو تحمل بکنه اون ماهیه. غیر ماهی از آب سیر میشه، از آب زده میشه. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر شد. اینجا مولانا به همون بیتی نظر داره که در نینامه در اول مثنوی میگه هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، یعنی فقط ماهیه که از آب سیر نمیشه، غیر ماهی از آب سیر میشه، از آب زده میشه، تحمل حضور دائم در آب رو نداره. اینجا هم میگه دائم اندر آب کار ماهی است، مار را با او کجا همراهی است. در واقع ماهی اینجا مثبت، مار منفی. اون کسی که به وصال حق رسیده و در قرص با شجاع داره به وصال رسیده، اون ماهیه که دائم در آب سیر میکنه و از آبم سیر نمیشه. اما مار لیاقت و قدرت همراهی با ماهی رو نداره، او نمیتونه به وصال دائم برسه. بعد میگوید لیک در کوه مارهای پرفنند، اندر این یم ماهی ها میکنند. حالا میگه که اما باید مواظب بود، مراقب بود، یه مارهای پرفنی هستن، یه مارهای زیرک و حقبازی هستن که انواع فنون بلدن. اینا میرن تو دریا و ماهیی میکنن، یعنی خودشون رو به شکل ماهی در میارن و جای ماهی نقش بازی میکنن. در واقع میخواد بگه مراقب باش که مار رو به جای ماهی نگیری. میخواد بگه مراقب باش که این کسانی که دکان باز کردن و خودشون به حقیقت نرسیدن ولی مدعی دستگیری از دیگران شده اند و ادعای پیشوایی میکنن، مواظب باش اینا تو رو فریب ندن، زیادن اینا. لیک در کوه، یعنی در کوه، در بیرون دریا، در دشت و صحرا و کوه، مارهای پرفنند. یه مارهایی هستن که خیلی استادن در فریب دادن دیگران. اندر این یم ماهی ها می کنند. اینم سبک مولاناست که یای مصدری رو به هر اسمی می چسبونه و ازش مصدر می سازه، یا اسم مصدر می سازه. ماهی ازش ماهیی می سازه، یعنی ماهی بودن. اندر این یم ماهی ها می کنند، یعنی کار ماهی می کنند. مکرشان گر خلق را شیدا کند، همز دریا تاسشان رسوا کند. میگه بله اینا مکر دارن، حیله دارن، فن دارن، با فن خودشون پرفنن دیگه، با فن و مکر و نیرنگ خودشون اینا میتونن مردم رو، خلق رو، جامعه رو شیفته خودشون بکنن. بله خیلی شهرت پیدا میکنن، محبوبیت پیدا میکنن، تبلیغات میکنن، دیگه زیاد دیدیم. مکرشان گر خلق را شیدا کند، همز دریا تاسشان رسوا کند. تاسه یعنی اضطراب و در واقع دلتنگی و دست و پا گم کردن. میگوید که اینا ممکنه که جامعه رو شیدای خودشون بکنن، اما چشمشون به دریا که میفته، اون عظمت دریا باعث میشه که اینا دست و پاشون رو گم کنن، مضطرب بشن و رسوا بشن، چون اینا ماهی نیستن، اینا ماهی نما هستند. دریا مشت اینا رو باز میکنه. مکرشان گر خلق را شیدا کند، همز دریا تاسشان، یعنی تاسه‌ای که از دریا پیدا میکنن، یعنی اضطراب و آشفتگی که با دیدن دریا پیدا میکنن سبب رسواییشون میشه. همز دریا تاسشان، یعنی تاسه‌ای که از دریا پیدا میکنن رسواشون میکنه، رسوا کنن. و در این یم ماهیان پرفنند، مار را از سحر ماهی می کنند. حالا میگه که درسته که در کوه مارهای پرفنی هستند که خودشون رو ماهی جا می زنند، ولی تو دریا هم ماهی های پرفنی هستند، یعنی واصلان به حقیقتی هستند که اینها استادند، ماهی هن، واقعا ماهی هن، دیگه مار نیستن، شایستگی رهبری رو دارند. کاری که اینا میکنن این است که اون مارها رو با سحر خودشون ماهی میکنن، یعنی اونا رو هدایت میکنن، اونها رو از مار به ماهی تبدیل میکنن، یعنی میرسونن به حقیقت، واصل به حقیقت میکنن، دستشون رو میگیرن و به حقیقت میرسوننشون. اونا کیمیا دارن، مس وجود رو طلا میکنن، کیمیا دارن، پرفنن، یعنی استادن، استاد کارن، میدونن با هر کسی چگونه رفتار بکنن. بندرین یم، یعنی در واقع میخواد این واو یعنی از سوی دیگر، از سوی دیگر. درسته که در یه طرف مارهایی هستن در کوه که اینا ادعای ماهی بودن میکنن ولی ماهی نیستن، ولی در خود دریا ماهی های حقیقی هستن که اونا هم استادن و کارشون اینه که در واقع گویی جادو میکنن، مار را از سحر ماهی میکنن. این سحر اینجا معنی منفی نداره، یعنی تأثیرشون شبیه تأثیر ساحرانه، یعنی انگار که جادوگری میکنن، مار رو به ماهی تبدیل میکنن. ماهیان قعر دریای جلال، بحرشان آموخته سحر حلال. سحر و ساحری حرامه، اما سحر حلال هم داریم. میگه ساحری که این ماهی ها میکنن ساحری حرام نیست، ساحری حلاله. این ساحری رو از کجا یاد گرفتن؟ از دریا. بحرشان آموخته سحر حلال، این ماهیان یم الهی، ماهیان واصل شده به دریای حقیقت، اینا ساحری میکنن که مارها رو به ماهی تبدیل میکنن. این ساحری رو دریای بیکرانه به اونها آموخته. اینا ماهیان قعر دریای جلال هستن، یعنی ماهیانی هستن که در ژرفنای دریای جلال و عظمت الهی شناگرن. اینا همونایی هستن که در قرص خورشید با شجاع دارند. اینا در قعر دریای جلالن، از همین دریا سحر حلال آموختن. پس محال از تاب ایشان حال شد، نحس آنجا رفت و نیکوفال شد. باز تاب اینجا به معنای تابشه، یعنی تابش اینا، نور اینا سبب میشه که ناممکن ممکن بشه، محال حال بشه. حال یعنی موجود، یعنی واقعیت دار. محال حال شدن یعنی محال ممکن شدن. محال از تابش این ماهیان حال میشه، ناممکن ممکن میشه. منفی میره مثبت میشه، نحس میره نیکوفال میشه، شوم میره مبارک میشه، خوشیمن میشه. نحس آنجا رفت و نیکوفال شد، یعنی آدم بد، آدم پلید، آدمی که ماهی نیست و ماره، زهر داره، این وقتی در دست تربیت این ماهی پرفنی قرار بگیره که با ساحری خودش مار رو میتونه ماهی بکنه، این در واقع مثل یک نحسیه که رفته و نیکوفال شده و خوشبخت شده. نیکوفال یعنی خوشبخت، نحس یعنی بدبخت، یعنی اون استادان فن، اونایی که رهبران حقیقی راه وصول به حقیقت هستن، اونا نحس رو به سعد مبدل میکنن. مولانا حالا میخواد فرود بیاد، طبق رسم خودش این بیت رو میگه که ما نظیر این بیت رو آخر داستانای مولانا زیاد شنیدیم. میگه خلاصه میخواد بگه که اگه بخوام راجع به این موضوع حرف بزنم، مثنوی 70 من کاغذ شود، تا قیامت گر بگویم زین کلام، صد قیامت بگذرد وین ناتمام. یعنی اگه من تا قیامتم بنشینم و این موضوع رو شرح بدم و بیان بکنم، صد تا قیامتم بگذره این تموم نمیشه، به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. خب اینجا دیگه این به معنای اینی که این بخش تمام شد، این حرف رو تمام میکنه و متوقف میشه. یه عنوان تازه‌ای باز میکنه، آداب المستمعین و المریدین عند فیض الحکمت من لسان الشیخ. آداب مستمعین، شنوندگان و مریدان هنگام جوشش حکمت از زبان شیخ چیست؟ این رو میخواد بیان میکنه. خب یه قاعده داره، یه ادبی داره، یه آدابی داره. این ادب و آداب، خصوصا آداب، از نظر معنا نزدیک است به اون چیزی که ما امروز فرهنگ میگیم، یعنی فرهنگ مستمع بودن. مستمع بودن یه فرهنگی داره. شما در یه مجلسی حضور پیدا میکنید، پای صحبت کسی می نشینید، استماع می کنید صحبت او رو، یه ادب و آدابی داره، باید رعایت کنید. مرید هم همینطوره، وقتی به محضر شیخ خودش می رسه، او هم یه ادب و آدابی داره، باید رعایت بکنه. این طور حدس می زنن که بعضی از این مریدان یا مستمعان که در مجلس مولانا حاضر می شدن یا در مجلس حسام الدین چلبی حاضر می شدن، رعایت ادب و آداب رو نمی کردن. مثلا حواسشون جای دیگه بوده، مجلس به هم می زدن، بی ادبی می کردن، آدابدان نبودن. به قول امروزی ها رعایت اتیکت رو نمی کردن. گویا مولانا یه همچین چیزی دیده بوده، حالا داره نصیحت میکنه اینا رو. میگه بر ملولان این مکرر کردن است، نزد من عمر مکرر بردن است. این بیت بی ارتباط با اون بیت آخری هم نیست. میگه که من تا قیامت میتونم اینو بگم، ولی میگه که تکرار این مطلب، گفتن این مطلب نزد آدمای ملول، نزد آدمای خسته، آدمای بی‌حوصله، این تکرار مکرراته، تکرار مکررات. اونا میگن چقدر میگی؟ بس دیگه. بر ملولان این مکرر کردن است. نزد من عمر مکرر بردن است. اما در عکس اونا خود من اعتقاد دارم که این تکرار ممل نیست. شما شنیدید تکرار ممل ایجاز مخل. اینجا این ملول رو هم از همین تکرار ممل گرفته. میگن تکرار بده، یه جاهایی یا غالب جاها تکرار ضرورت نداره، برای اینکه خستگی ایجاد میکنه. میگن عبارت سخن باید از دو تا عیب پیراسته باشه، یکی از تکرار ممل، یکی از ایجاز مخل. یعنی یه بار گفتی بس دیگه، فهمیدم. یه بار دیگه هم میگی، ده بار دیگه هم میگی، عیبی که ممکنه در خود بنده هم باشه. بعضی از شنوندگان رادیو تذکر دادن که فلانی زیاد توضیح میده. شاید تکرار ممل عادت من شده. یک بار یادمه که 1343 بود به نظرم، در درس دکتر حسابی بودیم، درس اپتیک میخوندیم، با قول خود دکتر حسابی دیدگانی فیزیکی. بعد از درس دانشجوها دور ایشون جمع بودن، یه دانشجوی یه سوالی کرد. دکتر حسابی هم خیلی قیراتی حرف میزد، مثل ترازوی دواخونه، همطور یه مختصری حرف میزد و دیگه چیزی نمیگفت. دانشجو سوال کرد، دکتر حسابی یه دو جمله گفت، اون نفهمید، دوباره سوال کرد. دکتر حسابی خیلی خونسرد گفت، گمان میکنم جواب سوال شما رو داده باشم، یعنی دیگه نپرس. حرف همون بود که گفتم، اهل تکرار و توضیح و بست مقال و اینا نبود. حالا تکرار ممل، تکرار ملالت آور بده، از اون طرفم ایجاز مخل بده. یعنی خلاصه گویی رو نباید به اندازه‌ای بکنی که اختلال در فهم ایجاد کنه، مخل مقصود باشه. پس سخن و بیان نه تکرار ممل باید باشه، نه ایجاز مخل داشته باشه. حالا مولانا میگه که بر ملولان این مکرر کردن است. ملولا میگن بابا کشتی ما رو، چقدر میگی تکرار نکن دیگه. ولی من خودم میگم این عمر دوباره است. اگه یه چیزی تکرار شد، این ملالت آور نیست. این حقیقتی که من تکرار میکنم، این عمر دوباره است. عمر دوباره چقدر شیرینه، درست ضد ملالته. عمر دوباره نداده اند کسی را، و هر کسی عمر دوباره. من مصرع اول این بیت رو نمیخونم، ولی عمر دوباره نداده اند کسی را. اگه یه وقتی برای کسی این توفیق حاصل شد که عمر دوباره پیدا بکنه، خیلی باید خدا رو شکر کنه. نزد من عمر مکرر بردن است. شمع از برق مکرر بر شود، خاک از تاب مکرر زر شود. میگه تکرار بد نیست، تکرار یه جایی کارهای بزرگ میکنه، آثار عجیب داره. شمع چجوری روشن میشه؟ ممکنه با یک بار کبریت زدن آتش روشن نشه، باید این تابیدن مکرر باشه. اگر پی در پی این نور به شمع بتابه، احتمال اینکه شمع روشن بشه وجود داره. شما یه شمعی رو بگیرید در کانون یه عدسی که نور به این شمع میتابه، نوری که با قدرت عدسی همگرا شدت پیدا کرده. یه مدتی که این نور مکرر به این فتیله شمع بتابه، روشن میشه. شمع از برق مکرر بر شود. بر کردن در زبان فارسی به معنای روشن کردنه. امروز دیگه به کار نمیره. بر کردن به معنای افروختن و شعله ور کردن و روشن کردنه. حافظ در اون غزلی که سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شرابانگه شبد صاف که در شیشه بماند اربعینی، میگوید که درونها تیره شد، باشد که از غیب چراغی بر کند خلوت نشینی. چراغی بر کند یعنی یه چراغی روشن کنه. میشه یه خلوت نشین، یه کسی که انس داره با حقیقت، از عالم غیب بیاد یه چراغی روشن بکنه، راه رو نشون بده به این آدمایی که همه دلهاشون تیره شده. چراغی بر کند خلوت نشینی. اینجا مولانا به جای اینکه فعل رو متعدی به کار برده باشه، بر کردن رو به کار برده باشه، بر شدن رو به کار میبره، یعنی روشن شدن. شمع از برق مکرر بر شود، یعنی روشن شود. خاک از تاب مکرر زر شود. در قدیم معتقد بودند این طلا و جواهر، طلا و نقره و انواع سنگ‌های قیمتی همون خاکن که در اثر تابش آفتاب اینا مبدل به طلا و جواهر شدن. یعنی نظریه علم طبیعی قدیم این بوده که مثلا اگر عقیق شده، الماس شده، طلا در معدن طلا شده، این نتیجه انرژی طولانی خورشیده که در طی میلیون ها سال به او تابیده. بی ربط هم نیست، بالاخره یه قابلیتی در این ماده بوده، ولی اون انرژی خورشید فعل انفعالات شیمیایی رو ایجاد کرده، این قابلیتش به فعلیت رسیده، حالا یا الماس شده یا زمرد شده یا در شده یا عقیق شده یا طلا شده الی آخر. خاک از تاب مکرر زر شود. پس میگه تکرار همچین آثار مثبتی هم داره. گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول. میگه یه پیغمبری که یه مأموریتی داره، یا به طور عام بگیریم یه رسولی، یه فرستاده‌ای یه مأموریتی داره، یه کسی مأمور رسول یه کس دیگریه، رفته در یه جمعی داره برای اونا صحبت میکنه، رسالت خودش داره ادا میکنه، پیام رو داره میگذارد، میخواد پیام گذار باشه و پیام رو منتقل بکنه. حالا اگه در این جمع هزاران نفر باشن که مشتاق شنیدن این حرف باشن، اما یه نفر تو این جمع باشه که این ملول باشه، این خستگی نشون بده، بی‌حوصلگی و بی‌علاقگی نشون بده، این اثر میکنه در اون رسول و از رسالت خودش باز میمونه. این حرفو معلما میفهمن، کسانی که معلمی کرده باشن اینو تجربه کردن که وقتی دارن درس میدن، مثلا 30 دانشجو نشستن سر کلاس دارن گوش میکنن، معلم هم داره یک بحث فلسفی استدلالی عمیق و دقیق رو با ریزکاری بیان میکنه، بعد یه باره میبینه که یه دانشجویی داره با انگشتاش بازی میکنه، یکی مداد تراشش از جیبش در آورده داره هی با مداد تراشش ور میره، یه کسی روش کرده سمت پنجره خمیازه میکشه، ملوله. این معلم حواسش پرت میشه، یعنی متوجه این یه نفر میشه که این یکی نمیفهمه مطلبو، و خب خیلی هم هستن تذکر میدن آقا حواست کجاست، با منی، چی گفتم. این اثر میکنه در معلم. حالا یه جایی هم هستش که عادت شده که سخنران که حرف میزنه مستمع بنای گوش کردن نداره. بله، ما این تمرین رو زیاد داشتیم، عادت کردیم که حرف خودمون رو بزنیم با فرض اینکه اکثر مستمعان ملول باشن، ولی خب این سخته در کلاس درس، این مشکل تحملش، اما در جاهای دیگه میشه اعتنا نکرد به ملالت مستمعان. گویا مولانا خسته بوده از این قضیه، میگه گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت باز میماند رسول. این رسولان ضمیر رازگو، مستمع خواهند اسرافیل خو. میگوید که این استادان، این پیران، این شیخها، این رهبران، این رسولانی که رسالتی بر عهده دارن، اینا رسولان ضمیر رازگو هستند، اینا پیامبران باطنند. رسولان ضمیر یعنی پیامبران باطن، پیامبرانی که میخوان باطن خودشون رو و ضمیر خودشون رو باز کنن و رازگویی کنن، رازگشایی کنن. اینا مستمع میخوان، باید کسی که پای صحبت اینا مینشینه دل به سخن بده. اینا اسرافیل خو هن. چرا میگوید اسرافیل خو؟ برای اینکه اسرافیل اون ملک مقربیه، اون فرشتهیه که سور اسرافیل رو دستش گرفته، یه عمریه منتظره که در این سور بدمه، دنبال گوش شنوا میگرده. یعنی اسرافیل دنبال مستمع میگرده کی بشه که این سور دمیده بشه، یه عده‌ای یعنی همه مردگان بشنون و زنده بشن. اسرافیل خوب بودن یعنی دنبال مستمعی گشتن که با سخن اون مستمع حیات پیدا کنه، زنده بشه. این اسرافیل خو صفت رسولان ضمیره، صفت مستمع نیست. دیدم بعضی از شارحان در توضیح این مصرع دوم این اسرافیل خو رو صفت مستمع گرفتن. نه، یعنی این رسولان اسرافیل خوی ضمیر رازگو، اینا مستمع میخوان. این رسولان ضمیر رازگو مستمع خواهند، در حالی که اسرافیل خو هستن خودشون، یعنی از اون جهت که اسرافیل خو هستن مستمع میخوان، همونطور که اسرافیل گوش میخواد که بشنوه سور اسرافیل رو و زنده بشه. نخوتی دارند و کبری چون شهان، چاکری خواهند از اهل جهان. تا ادبهاشان به جاگه ناوری، از رسالتشان چگونه برخوری. کی رسانندان امانت را به تو، تا نباشی پیششان را که دو تو. هر ادبشان کی همی آید پسند، کامدندیشان ز ایوان بلند. نه گدایانن که از هر خدمتی، از تو دارنده مزور منتی. این چند بیت میگه که اون استادان، اون رسولان ضمیر، اونها یه نخوتی دارن. نخوت رو اینجا به معنای غرور بگیریم، منتها باز مراد مولانا منفی نیست. نخوت اینجا یعنی یک حریمی برای خودشون قائلن، اینا خودشون سبک نمی کنن. مثل پادشاه ها، این رسولان که رازگویی می کنن، مستمع دلبسته می خوان، مستمع علاقمند می خوان، اینا یه نخوت و کبری دارن. چاکری خواهند از اهل جهان، باید مردم تبعیت کنن از اینا و در واقع کرنش کنن نزد اینها. اگر اینطور باشه که تو و امثال تو ادب لازم رو به جا نیاری، تا ادبهاشان به جاگه ناوری، یعنی در جایگاه لازم ادب نکنی، جاگه یعنی جایگاه، یعنی ادب رعایت نکنی، در جایگاه ادب یعنی در مقام ادب نباشی، اگر در مقام ادب نباشی از رسالتشان چگونه برخوری؟ هرگز اون پیام اینا رو درک نمی کنی و بهره‌مند نمیشی از رسالت اونا، مگر اینکه ادب مریدی و ادب استماع رو به جا بیاری. کی رسانندان امانت را به تو، اینجا تو یعنی تو، اون امانت رو نمیتونن به تو برسونن تا نباشی پیششان راکه دوتو، دوتو یعنی خم شده، تا تعظیم نکنی پیش اینا، رکوع نکنی یعنی اطاعت نکنی و تواضع نکنی، این امانت رو درک نمی کنی. هر ادبشان کی همی آید پسند، کامدن نشان ز ایوان بلند. اینا از عرش اومدن، هر جور ادبی هم قبول نمی کنن، نمی پسندن. نه گدایانن که از هر خدمتی از تو دارنده مزور منتی، اینا گدا نیستن، گدای این که تو بری اونجا تعظیمشون بکنی و کرنش بکنی یا اینا، اینجوری نیستن که علاقه به تملق و چاپلوسی داشته باشن و تو مزور باشی با درویی بری ظاهر سازی بکنی، یه مثلا قربان قربانی بکنی، اونام در واقع یه منتی از تو به سر خودشون داشته باشن، اینجوری نیستن. اینطور داره دفاع میکنه از مقام استادان و پیران و شیخ به قول خودش، که وقتی حکمت از زبان شیخ میجوشه مثل چشمه روشن صافی، از زبان شیخ داره حکمت میجوشه، مستمع و مرید باید چگونه باشه؟ با این بیت این نوبت درس رو به پایان میبریم و شما رو تا نوبت دیگر به خدای بزرگ میسپاریم.